ساعت 17 هم برنگ خدا رو انشالله خواهید شنید. ساعت الان دقیقا 16:04 بعد از ظهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ هاشمی؟
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز رادیو معارف، سلام علیکم، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این بار همین افتخار رو دارم تا در خدمت شما باشم با برنامه پرسمان انقلاب. انشالله که بتونید تا پایین برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده ببرید. برنامه امروز هم آغاز می‌کنه و در همین ابتدا دستگلی تقدیم می‌کنیم از جنس صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
329 10 551 و 329 10 552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن‌های برنامه ماست. شما عزیز شنونده میتونید تماس بگیرید، سوالات خودتون رو از این طریق از کارشناس برنامه ما بپرسید و همچنین میتونید به ما پیامک بزنید به 30553. و ما در استودیو در خدمت حضرت لطفا بعد مستمی دکتر نجف لکسایی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم علی سلام و کارشناس مسائل سیاسی. آقای لکسایی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای مؤمنی، من هم سلام عرض میکنم محضر جناب عالی، همکاران محترم و همینجور شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه و انشاءالله بتونیم گفتگوی خوبی رو با همدیگه داشته باشیم مانند برنامه گذشته. و اما آنچه که در این برنامه خواهید شنید خلاصی از این تقدیم شما میشه. باز میگردیم، در خدمت شما هستیم. اگر حضرت امام بودن، آیا این بساطی که چند سال است لیبرال ها و دولت های مختلف در مملکت اسلامی به راه انداختن برای حضرت امام قابل تحمل بود؟
یک صفحه، یک شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت های سیاسی هفته.
مسئولین محترم بارها مردم رو به سرمایه‌گذاری در بورس فرا خواندند. و حالا که میلیون‌ها ایرانی با هزاران امید و آرزو وارد بورس شدند، بورس به صورت غیرعادی ریزش کرد. حالا بیشتر مردم سود که نکردند هیچ، سرمایه‌شون رو هم از دست دادن.
در این برنامه قصد داریم کتاب مثل برف آب خواهیم شد که مذاکرات شورای فرماندهان ارتش مربوط به دی و بهمن 1357 هست رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
صدای ما را از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت میشنوید و این برنامه پرسمان انقلاب است که تقدیم شما میشه. در دقایق ابتدایی برنامه پرسمان انقلاب، بیانیه گام دوم، موضوع بحث و گفتگوی ما با جای لکسایی از بیانیه که از سوی مقام معظم رهبری خطاب ملت ایران صادر شد در 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. معظم الله در انتهای بیانیه 7 توصیه رو دارن. توصیه 4 بحث عدالت و مبارزه با فساد است که در جلسات گذشته نامه 45 نهج البلاغه، نامه حضرت عثمان ابن حنیف، به مناسبت این بند از بیانیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حضرت لکسایی توضیح خودشون رو دادن. جناب استاد لکسایی، با ادامه بحث در خدمت شما هستیم.
بله، من یه بخش کوچکی از عهدنامه مالک اشتر رو برای این جلسه انتخاب کردم که بخونیم، چون گفتیم که در نهج البلاغه و در دوره حکومت حضرت اولویت اول ایشون، در واقع اگه بخوایم یه اولویتی براش انتخاب بکنیم و یه دغدغه ای انتخاب بکنیم، که از همون سخنرانی روی کار آمدن ایشون شروع میشه تا شهادت ایشون ادامه داره، عدالت.
بله،
ایشون در اون سخنرانی اولیه‌ای که دارن بحثشون اینه که من عدالت را اجرا خواهم کرد، بیت المال ولو کابین زنان شده باشه برخواهم گردان، اونجوری شروع میشه. در شهادتشون هم که به فرزندانشون میگن که این قاتل من رو اگر زنده موندم که خودم میدونم باش چیکار کنم، اگر هم از دنیا رفتم او به من یک ضربه زده، شما هم یک ضربه بهش بزنید. خیلی این جالبه، یعنی این مراقبتی که حضرت میکنه از لحظه به قدرت رسیدن تا شهادت بر عدالت خیلی چیز جالبیه. اما یکی از نامه‌هایی که میشه سراسر عدالت رو درش ببینیم همین نامه‌ایه که به مالک اشتر نوشتن وقتی که ایشون رو منصوب کردن به حکومت مصر، که در واقع حالا اون یه مصداقی بوده ولی این نامه برای همه کسانیه که میخوان در امر فرمان روایی در واقع وارد بشن.
نامه چندمه نجور؟
نامه 53 میشه.
بله.
بفرماید که انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک و من لک فیه هون من رعیتک فانک الا تفعل تظلم و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده تا آخر. خب یعنی چی؟ بفرماید که با خدا و با مردم و با خیشاوندان نزدیک و با افرادی از رعیت خود که آنان را دوست داری انصاف را رعایت کن. پس چند تا گروه شدن؟ یکی در رابطه بین خودت و خدا.
بله.
یکی در رابطه بین خودت و شهروندان. رعیت در عربی همون شهروندان میشه به فارسی. یکی هم در رابطه بین خودت با خیشاوندانت، یکی هم در رابطه بین خودت و شهروندانی که دوستان تو هستن. ببینید مردم دو دسته میشن، یعنی یه وقت یه کسی که فرماندار شده، استاندار شده، وزیر شده، وکیل شده، بالاخره با یه بخشی از مردم رفاقت داره، دوستشون داره، باشون دوسته. یکی هم عموم مردم هستن که هیچ رفاقتی بین این و اونها نیست. یکی اقوام انسانن، بستگان آدم هستن. یکی هم خدای متعال هست. میگه تو در همه اینها انصاف رو رعایت بکن. اینجا بی انصافی چیه؟ که میگه اگه انصاف رو رعایت نکنی ستم کردی و کسی که به بندگان خدا ستم روا دارد خدا به جای بندگانش دشمن او خواهد بود. یعنی اگر انصاف و رعایت نکردی ظلم مرتکب شدی، ظلم مرتکب شدی مردم ممکنه زورشون به تو نرسه ولی خدا تو رو مؤاخذه خواهد کرد. این چیه؟ ببینید در حکومت بحث امکانات مطرحه دیگه، بحث اطلاعات مطرحه، بحث مجوزها مطرحه، بحث امضاهای طلایی مطرحه، امثال اینها. حالا این حاکم، این فرماندار، این استاندار، این وزیر، این معاون وزیر، این مدیر کل، این نماینده، این قاضی، بله یه دونه حکم صادر میکنه، یه امضا میکنه، میبینیم میلیاردها پول از یکی گرفته شد به دیگری داده شد بر اساس این.
بله.
اگر انصاف نداشته باشه، اگر خدا رو حاضر و ناظر اعمال خودش نبینه، ممکنه طبق تمایلات نفسش عمل بکنه. تمایلات نفس چیه؟ تمایلات نفس اینه میگه که تو هوای قوم و خویش خودت رو داشته باش، این دوستت هوای دوست خودت رو داشته باش. خیلی جالبه جناب آقای مومنی، حالا تو یکی دیگه از همین مضامین نامه نهج البلاغه هستم مطالب، که در یه دعوایی یه کسی از اهل کتاب رفت از امیرالمومنین علی علیه السلام شکایت کرد، دیگه حالا مشهور این داستانش. قاضی کی بود؟ شریح بود.
بله.
با امیرالمومنین که حاکم بود اون موقع و شریح رو خودش منصوب کرده بود به قضاوت، با احترام بیشتری نسبت به اون اهل کتاب یعنی غیر مسلمان، یک مثلا با کنیه حضرت رو صدا زد. حضرت اعتراض کرد، گفت تو نباید تمایز قائل بشی
حتی در صدان زدن.
بله. ما الان دو نفر در حضور تو آمدیم، خلاصه یه دعوای داریم با هم، باید علی‌السویه باشیم پیش تو. یعنی قاضی یه جوری حرف بزنه که یک متهم فکر نکنه که این هوای اون یکی دیگر رو داره. ببینید حالا شوره اینجوری هم حرف نمیزد، بالاخره او امیرالمومنین حاکم مسلمان هاست، اون آقا تازه مسلمان هم نیست، ولی حضرت چیکار داره میکنه؟ داره به ما یاد میده دیگه. میگه شما وقتی قاضی شدی باید یه جوری حرف بزنی که علی‌السویه باشه. اینجور نباشه قبل از صدور حکم، قبل از بررسی، قبل از کارهایی که باید انجام بشه، یکی از طرفین رو بیشتر از اون دیگری تحویل بگیری، به یکی بیشتر احترام کنی.
و چقدر به این ریزکاری ها دقت دارن
از میگم اصلا، یعنی الان دیگه برای ما، یعنی بخشایی از نهج البلاغه رو شاید اصلا خوندنش برای ما سخت باشه، یعنی تا چه برسه به گفتنش آقای مومنی.
بله.
یعنی تو دنیای کنونی اصلا مردم به یه چیزای دیگری شاید بعضی از افراد عادت کرده باشن. پس انصاف، انصاف بالاتر از عدالته آقای مومنی، یک درجه بالاتر از عدالت. انصاف اینه که من خودم رو جای دیگری قرار بدم، ببینم اگر او به جای من بود بازم من همین تصمیم رو میگرفتم یا نه. خب میفرماد کسی که به بندگان خدا ستم بکنه، خدا به جای بندگانش دشمن او خواهد بود، و کسی که خدا دشمنش بشه، این آدم هر دلیلی که بیاره خدا نمیپذیره دیگه. چون خدا که علم مطلق داره که، یعنی شما نمیتونی پیش خدا روز قیامت که میشه بیای بگی که آخه اینطوری بود، چرا این کارو کردی، چرا عادلانه قضاوت نکردی، چرا عادلانه امضا نکردی، چرا به این قانون که عادلانه نبود رأی دادی، چرا این تصمیم رو گرفتی، چرا این پروژه رو انجام ندادی. فرق نمیذاره چه پست و مقامی باشه، کسی که خدا دشمنش بشه دیگه هیچ دلیل و عذر و بهانه ای از اون نمیپذیره، و چون این کسی با خدا سر جنگ داره، مگر اینکه بازگردد یا توبه کنه. مگر اینکه شما پشیمان بشید بگید خدا غلط کردم، توبه. توبه یعنی چی؟ توبه بازگشته دیگه. ما یه مسیر رو اشتباه مثلا راه رندگی میکنی، بعد تا تابلو رو میریم متوجه میشیم که عجب ما داریم اشتباه میریم، در اولین دور برگردان دور میزنیم، میشه توبه، یعنی برگردید. حالا توبه یک مسئول چیه؟ یه مسئولی که با انصاف مواجه نشده در یک امری، توبه او اینه که برگرده از اول کار رو درست بکنه، از اون جایی که مرتکب ظلم شده برگرده، اگه حق کسی رو ضایع کرده بره این رو جبران بکنه و عدالت رو در واقع برقرار بکنه. از خدای متعال میخواییم به همه ما عدل و انصاف عنایت بکنه، مخصوصا به مسئولین عزیز که انشالله توفیق خدمت به مردم رو پیدا کردن. اگر به عدل و انصاف هم عمل بکنن که میشه ذخیره آخرتشون.
بله.
حالا انشالله تو جلسات بعدی باز بخش های دیگری از فرمایشات امیرالمومنین رو با هم میخوانیم.
انشالله. خیلی ممنونم از توضیحات حضرت علی. در این بخش از برنامه نامه 53 حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر هنگامی که او رو بستانداری مصر منصوب کردن، این نامه توسط جناب استاد لکسایی بخشایی از اون توضیح داده شد. انصاف رو رعایت کن در رابطه با خود و خدای خودت، بین خود و عموم مردم، بین خود و خویشاوندان و بین خود و دوستانت، و سایر توضیحاتی که زبان استاد محترم شنیدیم. انشالله که این بخش از برنامه مورد رضایت و پسند شما واقع شده باشه و بتونید تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید. میریم و باز میگردیم تا لحظات دیگر. جناب استاد لکسایی به سوالات شما پاسخ خواهند داد.
روزها کوشم و شب نخوابم، پاس میدارم از انقلابم، انقلابم.
تکیه بر عدالت به عنوان اساسی ترین و محوری ترین اصل یک حرکت الهی است. این ادامه کار همه انبیا، همه مصلحان بزرگ تاریخ. البته عدالت دشمنانی داره، همه کسانی که نانشون در بی‌عدالتی است با عدالت دشمنن، همه کسانی که با قلدری و زورگویی چه در صحنه ملی چه در صحنه بین المللی دارن تقویه میشوند با عدالت مخالفند. عدالت شعار اصلی انقلاب اسلامی و هدف بزرگ این انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بوده و هست. عدالت را بعضی میخواهند با عنوان تندروی متهم و محکوم کنند. عدالت تندروی نیست، عدالت حق‌گرایی است، توجه به حقوق آحاد مردمه، جلوگیری از ویژه‌خواری است، جلوگیری از تجاوز و تعدی به حقوق مظلومانه. در یک کشور کسان زیادی پیدا می شوند که اگر دستگاه مسئول قانونی به مدد آنها نشتابه، در امواج درگیری های گوناگون لگدمال می شوند. وظیفه دولت عدالت مدار توجه ویژه به قشر محرومینه. عدالت رو تندروی نباید دانست، عدالت را مخالفت با شیوه های علمی نباید دانست، با استفاده از همه شیوه های عالمانه و با تدبیر میتوان عدالت رو در جامعه مستقر کرد.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
329-10-551 و 329-10-552 رو فراموش نکنید، با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و سوال خودتون رو به صورت شفاهی اگر دوست دارید بپرسید و اگر دوست داشتید که به صورت پیامکی سوالتون ارسال کنید به 30553 ارسال کنید. 0912-38-63-4 شماره آخرشون این سوال رو برای ما فرستادن جناب استاد لکسایی. با سلام به دستاندرکاران برنامه پرسمان انقلاب، از حضور محترم جناب استاد لکسایی پرسشی دارم. اگر حضرت امام بودن، آیا این بساطی که چند سال از لیبرال ها و دولت های مختلف در مملکت اسلامی برای انداختن برای حضرت امام قابل تحمل بود؟ آیا خروج امام را علیه دولت مسامحه کار و منفعل وقت را که فرمودن اگر به همین وضع ادامه دهید من دست همه را قطع میکنم فراموش کردید؟
خب من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز. و خب عزیزان، با این سوالی که شما خوندید، من میخوام توجهشون رو به این نکته هم جلب بکنم که در سوال در واقع داوری وجود نداره از سمت ما. این چیزیه که شما مطرح میکنید و ما اینجا در حد فرصتی که داریم و بضاعت علمی که هست توضیحات رو خدمتون تقدیم میکنیم. من از بخش آخر شروع کنم چون سوال طولانی بود و بخش‌های مختلفی داره، درش قضاوت‌ها و داوری‌هایی ولو به صورت غیر مستقیم هم بود. در مورد مقام معظم رهبری، نه تنها دوستان بلکه مخالفان ایشون و حتی دشمنان ایشون هم بارها و بارها اعتراف کردند که رهبری ایشون بی‌نظیره. شخصیت‌های بزرگ جهانی که پیش ایشون اومدن، باش ملاقات داشتن، بحث داشتن که خیلی روشنه. یعنی شما از امثال مثلا پوتین بگیرید تا دبیرکل‌های بعضی از دبیرکل‌های سازمان ملل، بعضی بله. از شخصیت‌های جهانی تا مخالفان، حتی همین برخی از مقامات امریکایی. یکی از این مقامات امریکایی چند سال پیش گفته بود که ما کلی زحمت می‌کشیم، طراحی میکنیم، یک برنامه ای رو اجرا میکنیم، میخواییم اجرا کنیم مثلا، یا شروع میکنیم که اجرا کنیم به این مضمون، بعد با یک سخنرانی رهبر ایران همه اون خلاصه رشته هایی کردیم پنبه میشه. بنابراین من به این شنونده عزیز و به همه شنوندگان عزیزمون میگم که یکی از چیزهایی که ما بهش افتخار میکنیم داشتن چون این رهبری هست، رهبری حکیم با بصیرت. و یکی از بزرگترین ویژگی های آقا باز پرهیز ایشون از افراط و تفرید. شاید این توسط خود این عزیزان شنونده هم احساس شده باشه که الان من میخوام بگم، در شرایطی که خیلی ها حمله به دولت رو مثلا برای خودشون یک وظیفه شرعی یا پرستیج میدونن، یک دفعه میبینن که آقا آمد و فرمودن که نباید دولت تضعیف بشه، دولت سکاندار امور اجرایی کشور هست. توهین که ابدا، توهین که فرمودن حرام هست، ولی انتقاد اشکال نداره. حضرت آقا دنبال چیه؟ اونجوری که من فهمیدم اینه که ما اولا باید بدانیم که کشور خودمون رو خودمون داریم اداره میکنیم، این یک.
بله.
دو، باید بدونیم که مسئولین در جمهوری اسلامی ایران توسط مردم انتخاب میشن، بنابراین باید خوب دقت بکنن خوب و بد مسئولین در جمهوری اسلامی پای خود مردم نوشته میشه. منم که نماینده خودم رو در مجلس انتخاب میکنم، مردم نمایندگانشون رو انتخاب میکنم، مردم رئیس جمهور خودشون رو انتخاب میکنن، مردم رهبر خودشون رو انتخاب میکنن به واسطه مجلس خبرگان رهبری، یعنی با یک واسطه. مردم شهرداران رو انتخاب میکنن، باز با یک واسطه، به واسطه شورای شهری که
بله.
انتخاب میکنه. دو، شما شورای شهر انتخاب میکنید، بعد وسط کار میبینید که 10 نفرشون مثلا دستگیر شدن. همین آماری چند وقت پیش من از رادیو شنیدم، البته 2 تا کارشناس بودن اختلاف داشتن با هم. یک کسی بود میگفتش که از این نمایندگانی که در شورای شهر هستن 400 نفرشون تا حالا بازداشت شدن. اون یکی دیگه از شورای عالی استان ها بود میگفت نه این آمار درست نیست، حدود 100 نفر بازداشت شدن. حال ما میگیم 100 نفر، ولی ولی بالاخره اینها منتخبین مردم بودن دیگه. بنابراین مسئولین ما چه خوب چه بد هر چه که هستن منتخب مردم هستن. البته باید دستگاه نظارتی کار خودشون رو بکنن. ما چه وظیفه ای داریم؟ اگر جایی فکر میکنیم که یه چیزی درست پیش نمیره، خب حق انتقاد داریم. حق توهین و تخریب همونجوری که مقام معظم رهبری فرمودن نداریم، ولی انتقاد اشکال نداره. من انتقاد با استدلال تا آگاهیمون بالاتر بره. وقتی آگاهیمون بالاتر رفت، در نوبت‌های بعدی که می‌خوایم انتخاب بکنیم چیکار می‌کنیم؟ سعی می‌کنیم انتخابمون رو دقیق‌تر انجام بدیم. حالا من در برنامه‌های گذشته اشاره کردم به بحث نظام‌های حزبی و اینکه در کشور ما چه آسیب‌هایی از این جهت وجود داره، که یکی از آسیب‌هایی که من اونجا مطرح کردم که حالا چون مدتی گذشته دوباره عرض می‌کنم که اگر واقعا در یک کشوری حزب وجود داشته باشه، حزب باید دو تا کار رو انجام بده. یکی تربیت کادر و نیرو و منابع انسانی برای پست‌ها و مناصب سیاسی، یکی هم ارائه برنامه.
بله.
ما در کشور خودمون تو انتخابات‌های مختلف که میشه از هر دو نظر ایراد داره کارمون دیگه. یعنی نه با یه کادر تربیت شده آموزش دیده در واقع استاندارد خیلی وقتها مواجه هستیم، نه با برنامه‌های جامعه. این تازه وقتی، حالا نمیگم باز عمومی نمیگم، برای همه نمیگم، برخی از افراد تازه وقتی که انتخاب میشن حالا بحث اینه که حالا باید چیکار بکنیم، حالا برنامه‌مون چی باید باشه، نمیدونم از چه کسانی باید استفاده بکنیم. لذا ما همین هستیم، خوبیم بدیم، ما این هستیم. کسی برای ما و کشور ما تصمیم نمیگیره. اون دغدغه اصلی مقام معظم رهبری که میخواستم عرض بکنم اینه که همونجوری که امام رحمت الله علیه هم همین دغدغه رو داشتن، امام ببینید انقلاب که شد اولویت اولشون این بود که تمام امور رو ریل قانون قرار بگیره. لذا در انقلاب ایران پرسرعت ترین انقلاب هست از نظر بازگشت به مسیر قانون. خیلی از انقلاب ها رو مطالعه کنید، تاریخشون رو ببینید، تا 10 سال، 15 سال، 20 سال، بعضی تا 40 سال حتی،
بله،
شرایط رو انقلابی میدونن و اصلا به سمت قانون اساسی و قوانین عادی اصلا اینا نمیرن. ولی توی ایران ما 58 قانون اساسی رو به رأی گذاشتیم، اصل نظام جمهوری اسلامی رو به رأی گذاشتیم دیگه، مجلس داشتیم، انتخابات های مختلف برگزار شده خیلی با سرعت، چون امام دغدغه‌شون این بود که مملکت نباید قائمه به من باشه، باید خود شما کشور رو اداره کنید. و دیدید که با رحلت حضرت امام رحمت الله علیه کشور ما دچار هیچ اختلالی نشد. مقام معظم رهبری تمام دغدغه‌شون اینه که کشور توسط خود ملت ایران و مسئولینی که انتخاب میکنن اداره بشه.
بنابراین جناب استاد نکسایی، حالا چون شنونده ما تاکیدشون روی بحث قاطعیت هست، اون چیزی که من از حرفای حضرت علی برداشت کردم، قاطعیت مد نظر شما از یک طرف جنبه حاکمیت قانون داره و از طرف دیگه این حاکمیت قانون با حضور حداکثری مردم و مشارکت حداکثری مردم. اما اون چیزی که حالا در ذهن شنونده محترم شاید باشه یا در ذهن برخی از شنوندگان دیگه، این که شاید قاطعیت اینجوری معنا کنه که چرا مقام معظم رهبری در برخی موارد ورود پیدا نمی‌کنن عزل نسب یک حرکت این چنینی که مثلا این مشکلی برطرف بشه. و مثالی و شاید مثالی هم که از تاریخ آوردن در سوالشون شاید گویای این مطلب باشه.
بله، خب من همین رو می‌خواستم عرض بکنم که این انتظاری که شاید بعضی وقت‌ها افراد دارن، مثلا توی برخوردهای عامیانه ما می‌بینیم، مثلا یه وقت میگه آقا در فلان دوره تاریخی مثلا یه قصاب اینجوری کرد، بعد نمیدونم فلان شاه اینطوری کرد، نمیدونم یه نانوایی اینجوری کرد. اون یعنی تصوراتی دارن از مملکت داری و کشور داری که این تصورات با تصورات اسلامی ما سازگار نیست. ما در تصورات اسلامی شما میرید دوره اصلا خود رسول الله صلی الله علیه و آله، بحث حمله مشرکان به مدینه مطرحه.
بله.
که اون مشرکان حمله کردن، جنگ احد رو میخوام اشاره بکنم، حضرت این خبر میرسه، مردم رو جمع میکنه، میگه گفتن دشمن، چیکار کنیم؟
نظر شما چی؟
ببینید بحث و شاورهم فی الامر دیگه، و امرهم شورا بینهم، البته و شاورهم فی الامر بعد از این جنگ و شکست مسلمان ها نازل شد. یعنی وقتی شکست خوردن اینجور انسان احساس میکنه که شاید یه عده میگفتن که از پیغمبر نباید مشورت میکرد. آیه بعد از اون و امرهم شورا بینهم، اون تو مکه نازل شده، اون آیه رو داشتیم.
بله.
ولی این آیه و شاورهم فی الامر، این بعد از شکست مسلمان ها در جنگ احده، چون اول پیروز شدن بعد شکست خوردن. حضرت فرمود چیکار کنیم؟ این اکثریت گفتن آقا باید بریم بیرون شهر، پیرمردها، بزرگترها و اقلیت گفتن نه داخل شهر بمانیم که زن و بچه هم کمک کنن، از رو دیوارها آب داغ بریزن رو سر اینها، با سنگ بزنن. حضرت فرمود دیگه چون اکثریت میگید بریم خارج شهر، خب بریم خارج شهر. ولی رفتن لباس جنگ پوشیدن آمدن. این جوانها و اینایی که اصرار کرده بودن بر نظر خودشون گفتن که، یعنی اونجا بحث شد که شما مثل این که تحمیل کردید بر حضرت، چون نظر خود حضرت هم این بود که مثلا داخل شهر بمونن بهتره، چون تعداد دشمن چند برابر مسلمان ها بود. گفتن برگردیم مثلا. وقتی حضرت آمد گفتن آقا ببخشید، ما برحال هرچه شما بفرمایید، اصلا بمونیم داخل شهر. حضرت فرمودن نه، پیامبری که لباس رزم بپوشه دیگه خلاصه بر نمیگرده از این، بریم. و رفتن و حالا اونجا هم تخلفاتی شد. و ببینید جامعه انسانی همینه، میگه هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. ما خب بعضی وقتا یه مثلا تخیلاتی داریم، یه میگیم مثلا هیچ کس نباید تخلف کنه، هیچ کس نباید از دستورات سرپیچی بکنه. خب در اون صورت جامعه دیگه جامعه انسانی نیست. تو یک خانواده مگه هرچه پدر خانواده میگه بچه ها میگن چشم؟ اینجوری نیست که. یا شما اگه بچه‌تون مثلا به حرفتون گوش نداد، فوراً قاطعیت به خرج میدید و یه مثلا برخورد قهرآمیز میکنید؟ اینجوری نیست که. اینها ضوابط اسلام، همه جا عدالته، همه جا مروته، همه جا انصاف میگه باید باشه، بحث قانون باید رعایت بشه، رهبری یه شأنی داره، یه جایگاهی داره، مسئولین دیگه یه جایگاهی دارن. به هر حال آحاد ما فرمود کلکم را
کلو
کلکم مسئولون ان رعیته. ما داره. کشورمون کشور مردم سالاری دینیه به تعبیر مقام معظم رهبری. البته رهبری اونجایی که میدیدن اجحافی به مردم میشه، خدای نکرده ظلمی داره صورت میگیره، یا سیاستهای کلی تخطی صورت میگیره، خب همیشه وارد شدن. یعنی اینجور نبوده که در اون خطوط قرمز یه تعارفاتی داشته باشن یا مثلا. ولی میگم هم از افراط ایشون جلوگیری میکنن، هم از تفرید. همین که یک کسانی بیان بگن آقا همه چی گل و بلبل و دیگه خلاصه، هم از اون ورم که سیاه نمایی بشه و مثلا توهین و تخریب و اینا، نه. ما باید یاد بگیریم از همدیگه انتقاد درستی اگه داریم با ادبیات درست انتقاد بکنیم، عیوب اشکالات اینا رو بگیم در جهت خیر و صلاح جامعه، از اهانت و توهین و تخریب و اینها هم بپرهیزیم. همه جناح نسبت به هم فرقی نداره. این فرمایشاتی که مقام معظم رهبری حفظه الله دارن خطاب به همه هست، خطاب به مثلا یه گروه خاصی نیست. نسبت به شورای نگهبان هم همینطوره، نسبت به مجلس هم همینجوره، نسبت به قوه قضاییه هم همینطوره و نسبت به قوه مجریه. انشالله با همفکری، همدلی، با خیرخواهی و البته با نظارت و انتقاد صحیح، روز به روز کشور ما انشالله پیشرفته تر و آبادتر خواهد بود. اگر جایی هم عزیزان مسئول انتخاب کردن خب ازش راضی نیست، انشالله تو انتخاب بعدیتون دقت بکنید که جوری انتخاب بکنید که به هر حال مورد رضایتتون هست و باشه دیگه.
بله، متشکرم از توضیحات شما و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا به اینجا با برنامه پرسمان انقلاب همچنان با ما همراه باشید.
با موج قدرت موج همت کو پیمانی، تصویری از آینه صدق شهیدانی، فریادتون در قهر دریا خشم طوفانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 29 آبان 1287 شمسی، سید جمال الدین واعظ همدانی، معروف به سید جمال اصفهانی، یکی از رهبران مشروطه ایران، در 45 سالگی در زندان بروجرد با دستور محمد علی شاه قاجار بازداشت و به قتل رسید. وی پس از به توپ بستن مجلس قصد عزیمت به عتبات عالیات رو داشت که در راه شناسایی و دستگیر شد. سید جمال الدین واعظ 20 سال در اصفهان، مشهد، شیراز و تهران سخنران بود و در روشنگری مردم علیه استبداد قاجاریه می کشید. 29 آبان 1357 شمسی ماموران رژیم پهلوی در جریان انقلاب اسلامی به حرم مطهر امام علی ابن موسی رضا علیه السلام حمله